بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اشهد اگر جایی موضوع و محمول، یعنی موضوع و حکم، هر دو مشکوک بشه، صاحب فصول جمع بین استصحابین میکنه، یه استصحاب اول جاری میکنه موضوع رو تثبیت میکنه در خارج، یک استصحاب هم جاری میکنه محمول رو برای او ثابت میکنه. ایشون فرمودن این کار در بعضی از جاها لغوه، یعنی در بعضی از جاها فقط شما باید استصحاب حکمی بکنی، مثل اونجایی که شکمون عرضی بود استصحاب موضوعیش لغوه، و در بعضی از جاها فرمودن فقط حکمی رو موضوعی رو باید جاری بکنی، حکمیش لغوه. سه تا اشکال لازم میاد، یعنی اونجایی که دوتا شکا عرضی باشه استصحاب هر دو رو بکنه یک دونه اشکال بهش لازم میمد و اون لغویت بود، ولی اونجایی که طولی باشه و بخواد هر دو رو استصحاب کنه سه تا اشکال لازم میمد، که مثالش این بود: آبی داشتیم متغیر به دم، خب طبق روایات محکوم به نجاسته، حالا شبه، نمیدونم این آب تغیرش هست هنوز که محکوم به نجاست بشه یا تغیرش از بین رفته، ایشون چیکار میکنه؟ یعنی الان هم شک داریم تغیر هست یا نه، هم شک داریم نجاست هست یا نه، با طبق معمول دو تا استصحاب جاری میکنه، یه استصحاب اول جاری میکنه میگه این آب متغیره، یه آب متغیر واقعی برای ما درست میکنه، بعد میاد چیکار میکنه؟ یه استصحابم راجع به نجاستش، یعنی دو تا استصحاب، یکی برای اثبات تغیر، یکی هم برای اثبات نجاست. ایشون میفرماد در اینجا این جمع بین استصحابین مستلزم سه تا اشکاله، یه دونه استصحاب جاری کن، بخوای هر دو رو جاری کنی سه تا اشکال پیش میاد، همون موضوعی رو جاری کن دیگه نوبت به حکمی نمیرسه، چون اگر این آب متغیر واقعی شد خب معلومه واقعا نجسه دیگه، معنا نداره یه دونم استصحاب نجاست، تحصیل حاصل لغویت لازم میاد. اشکال دوم این که لازم میاد اثر غیر شرعی رو شما بار کرده باشی، شما این آبی که تغیر واقعی ثابت شده میخوای استصحاب و نجاسه رو حمله بر این بکنی، و حال اینکه آب متغیر واقعی حکم واقعیش نجاسته نه استصحاب و نجاسه، شما آمدین با این استصحاب دومی میخواین استصحاب و نجاسه رو حمله بر این آب متغیر واقعی بکنین، و حال اینکه حکم شرعی نجاست تنهاست نه استصحاب و نجاسه، این دو تا اشکال. اشکال سوم این که این کار شما، یعنی این اثبات نجاست از طریق استصحاب، این اصل مثبته. چرا؟ برای این که به برکت حکم عقل شما این استصحاب و نجاست رو کرده بودی، چون عقل میگفت بقای موضوع شرط جریان استصحابه، پس الان که شما تغییر رو ثابت کردی عقل اجازه میده شما استصحاب نجاست بکنی، پس شما اگر نجاست رو به وسیله استصحاب ثابت بکنید اینجا به دستور عقل عمل کردید، با حال اون که استصحاب نه آثار عقلیه رو ثابت میکنه و نه آثار شرعی به واسطه عقل رو، الان اینجا این جمع، یعنی این استصحاب نجاستی که شما میکنی ولو نجاست اثر شرعیه، ولی اثر شرعی است که به برکت حکم عقل آمده، پس نکن این کار رو، جمع بین استصحابه نکن، و الا در اون قضیه عرضی مواجه با یک اشکال میشی، در این قضیه طولی مواجه با سه اشکال میشیم. این خلاصه درس دیروز و اما درس امروز. این 7-8 خطم رفقایی که دیروز حالا، یعنی این دیروز حالا آمدن، این 7-8 خطم بخونیم دیگه میرسیم سر مطلب. من یعنی اون هفته گذشته میخواستم تا اینی که امروز میخوام بخونیم تا اینجا بخونیم که رفقا روز شنبه میان اول مطلب باشه، ولی مشکل بود و معطل شدیم. علی کل حال این 5-6 خطم بگذره، رفقایی که تشریف نداشتن اون هفته این 5-6 خط بعد بگذره سر مطلبه، دیگه دخلی به گذشته نداره. خب میخوایم وارد ثانی بشیم. ثانی کدامه؟ شک در موضوع محمول، هر دو مشکوکه در طول همه و موضوع هم غیر معینه. اینجا رو داریم میخونیم. تو روایات به ما گفتن الکلب و نجس، اما من نمیدانم. خب الان این کلب رفته تو مملخه، یعنی تو نمکزار و تبدیل به نمک شده. حالا من شک میکنم این سگ نمکی آیا محکوم به نجاست یا نه. در حکم شک دارم، در موضوعش هم شک دارم، برای اینکه نمیدانم موضوع نجاست اون کلب به صورت نوعیه است. کلب به صورت نوعیه کدامه؟ همون حیوانی که اون صدای مخصوصو از خودش در میاره که ما میگیم واق واق تو فارسی، عرب ها میگن نبح، الکلب و نبح، یعنی این کلب اون صدای مخصوصو کرد. حالا من نمیدانم روایاتی که میگه الکلب و نجس اون کلب به صورت نوعیه رو میگه، یعنی اون کلب نابخ، اون کلبی که اون صدا رو از خودش در میاره اونو میگه، یا ذات کلب. اگر اون کلب نابخ باشه که یقینا حکم نی، چون اون کلب نابخ الان نی. اگر واقعا موضوع نجاست کلب به صورت نوعیه باشه، اون کلب مخصوص نابخ باشه، خب او که رفته یقینا نجاستش هم رفته. اما نمیدونم، شاید همین ذات باشه، همین ماده، همینی که الان نمک شده، این که دیگه بین نرفته، این هم در اون حال بوده هم در این حال. پس الان چون من نمیدانم کلب معناش چیه، یعنی کلب تو روایات که روایات میگه نجسه، نمیدونم کلب به صورت نوعیت یا این ماده مخصوصه، چون نمیدانم قهرن شک میکنم آیا نجاست باقیه یا نه. هم موضوع مشکوک، هم حکم مشکوک، و موضوع هم غیر معینه. پس بنابراین در اینجا حالا چی کار بکنیم؟ ایشون میگه در اینجا دیگه هیچ نمیتونه حساب جاری کنی، باز در اون عرضیه، باز اون طولی اولی یه استحسابی در یه طرف میتونستی بکنی، حالا یا موضوعی یا محمولی، ولی در این طولی قسم دوم نه استحساب محمولی و حکمی میتونی شما جاری کنی و نه استحساب موضوعی، اما حکمیشو نمیشه جاری بکنی. ایشون میفرماد بر این که اگر شما بخوای استحساب حکمی بکنی، یعنی اشاره بکنی به این سگ نمکی، بگی این نجس بوده الانم نجسه، نمیتونی این کارو بکنی. شما نمیتونی شما استحساب حکم بکنی. چرا؟ برای اینکه شما نمیدونی نجاست مال کیه. اگر نجاست مال صورت نوعیه کلب بوده که نیست الان. آخه استحساب اینه که اگه آدم اثبات بکنه بگن آقا ابقاء ماکان کرده، اگه نکنه بگن نقض یقین به شک کرده. اینجا هیچ کدومش نی. اگر شما بگی این نجسه، ابقاء ماکان نکردی، چون ممکنه موضوع نجاست اون صورت نوعیه باشه که اونم از بین رفته. اگر شما در اینجا اثبات نجاست بکنی، بگی این سگ نجس کل نمکیه، این نجس بوده الانم نجسه، شما اگر این کارو بکنی ابقاء نی. ابقاء اینه که آدم یقین کنه موضوع همونه، بعد حکمو براش استحساب کنه. من که نمیدانم موضوع نجاست اینه یا نه، شاید صورت نوعیه بوده که اونم از بین رفته، شایدم این باشه. پس چون که موضوع احراز نشده، استحساب حکمیش که قطعا جایز نی. و اما استحساب موضوعی، استحساب موضوعیش دو جوره. یه جورش برگشتش به همین استحساب حکمیه، که یعنی حکمیش که جایز نی. حالا توضیحشو میدیم. یه قسم از استحساب موضوعی ها برگشتش به همین حکمیه. خب حکمی که گفتیم جایز نی، اون موضوعیه که راجع به اینه اونم جایز نی. میمونه یه قسم موضوعی دیگه، اونم مستلزم اصل مثبته. پس دقت فرمودین در اینجا که الان موضوع و حکم هر دو مشکوکه، آقای صافوصول طبق عادت گذشته میخواد اینجا هم دو تا استحساب جاری کنه، یکی موضوعی یکی حکمی. میگیم یه دونش هم جایز نی، نه حکمی نه موضوعی، موضوعی هم نه اون موضوعی که برگشتش به حکمیه و نه اون موضوعی که مستلزم اصل مثبته. حالا عنایت بفرمایید، اول موضوعی رو بخونیم که مستلزم اصل مثبته. من بیام به این کلب نمک شده بگم این کلب بوده الانم کلبه، ایشون احتساب موضوعی دیگه، بیان بگم این کران نمک شده هفته گذشته این کلب بود، یعنی هفته گذشته این کلب بود وارد این نمکزار شد، یک مقداری که گذشت تبدیل به نمک شده، بیان بگم هفته گذشته این کلب بوده الانم کلبه، این میشه اصل مثبت. چرا؟ چون شما میخوای چیکار کنی؟ میخوای بگی اینجا کلب وجود داشت هفته گذشته، الانم کلب وجود داره، فهازا کان متصفا بالکلبیه. ببینی شد اصل مثبت، یعنی با کانه تامه آمدی کانه ناقصه ثابت کردی. اون مثال کریتی که در تنبیه 11 هم خوندیم ایشون دوباره تکرار میکنه، یه حوض آب کر داشتیم، من یه استکان ازش برمیدارم، شک میکنم از کریت افتاد یا نه، چیکار میکنم؟ میگم در این حوض کر وجود داشت. ببینی مفاد کانه تامه، در این حوض کر وجود داشت، الان هم کر وجود داره، فهازا کان متصفن بالکریه، آمدی با کون تام کون ناقص ثابت کردی. این اصل مثبت. اینجا هم همینجور، اگر بیای بگی اینجا کلب وجود داشت هفته گذشته، الان هم کلب وجود داره، فهازا کان متصفن به صفت الکلبیه، بنابراین این قسم استصحاب موضوعی مستلزم اصل مثبته. ما هم که در تنبیه ششم خوندیم که اصل مثبت حجت نی، البته اگر کسی اصل مثبتی بشه بکنی این کار رو، بیاد بگه وجود الکلب اینجا بوده، حالا که وجود الکلب اینجا بوده فهازا کان متصفا بالکلبیه، اگر کسی اصل مثبتی شد موضوعی رو میتونه جاری کنه، ولی ما که قبول نداریم. این فعلا یه قسم موضوعی. چرا؟ شک داریم دیگه. نه میگیم اون هفته کلب اینجا وجود داشت. نه آخه برای چی میگی کلب وجود داشت؟ از کردن آخه استصحاب و عنایت بکنی. ما میگیم اون هفته کلب وجود داشت در این نمکزار، الان هم کلب وجود داره، فهازا کان متصفا بالکلبیه. نتیجه چی میشه؟ اون وجود الکلبی که شما استصحاب میکنی، اگر بخواییم با این کار اینو ثابت بکنید که اگه نخواهیم بکنی که لغوه، کلب وجود داشت الان هم کلب وجود داره، نه کلب وجود داره که نتیجهش این بشه هازا کان متصفا بالکلبیه. پس استصحاب موضوعی بله آقا، ما که شک داریم این کلب الان هست یا نه، یعنی به این میگن کلب یا نه، شک داریم. حالا استصحاب موضوعی میخوام بکنیم، بگیم وجود الکلب ما داشتیم، وجود الکلب داشتیم که نمیدونم با این نمک شدن وجود الکلب از بین رفت یا نه، بگو هست. خب وقتی گفتیم کلب وجود داره یعنی هازا کان متصفا بالکلبیه، میشه اصل مثبت. عنایت بفرمایید. و علثانی، ثانی کدومه؟ موضوع و محمول هر دو مشکوک، موضوع سبب شک در حکم شده و موضوع هم معین نی، فلا مجاله، در اینجا اصلا مجالی بر استصحاب نی، نه استصحاب موضوع که بگی این کلب بوده الانم کلبه، و نه استصحاب حکم بگی این نجس بوده الانم نجسه، هیچ کدامش درست نی. ایشون آقا اول موضوعیاشو میگه، اگه نظر آقایون باشه من اول حکمشو گفتم. چرا؟ برای اینکه یه قسم از موضوعی به حکمی برمیگرده، پس خوب آدم اول حکمی رو بگه، بگه حکمی جاری نی، یه قسم موضوعی هم که به این برمیگرده اونم جاری نی، یه قسم موضوعیش هم اصل مثبته. قرار تو مطالعتون همونجوری مطالعه کنی، ولی حالا رو ردیف ایشون، ایشون اول چی رو میخواد بگه؟ استصحاب موضوعی که مستلزم اصل مثبته. ایشون میفرماد نمیتوانی عمل اول استصحاب موضوعی نمیتونی بکنی. چرا نمیتوانی؟ فلعن اصالته، این اصالت هایی که میخونیم همه استصحابه با، فلعن استصحاب بقای موضوع، میخوای بگی هفته گذشته این کلب بوده الانم که
نمک شده کلبه، وجود الکلب بوده، الانم وجود الکلبه. استصحاب بقاء موضوع لا یثبت کون هذا الامر الباقی متاسفن، عنایت میفرمی متاسفن کون ناقصه، یعنی الان خبر کانه شده. شما با وجود الکلبه در این نمکزار میخوای ثابت بکنی این باقی، یعنی این کلب نمک شده، این کان متصفن بالموضوعیه، این ثابت نمیشه. الا چرا نمیشه؟ برای اینکه با کون تام اومدید کون ناقص ثابت کردی. الا بناء علی القول به اصل مثبت، مگر کسی اصل مثبتی بشه. اگر کسی اصل مثبتی شد اون وقت میتونه استصحاب موضوعی جاری کنه. چیکار میکنه؟ میگه ما هفته گذشته وجود الکلب بود در اینجا، نمیدونیم با نمک شدن اون وجود الکلب از بین رفت یا نه، استصحاب میکنم وجود الکلب را. نتیجه چیه؟ حالا که کلب وجود داره، فهازا کان کلبن متصفن بالکلبیه، این میشه اصل مثبت. کما تقدمه، ظاهرا در تنبیه 11 هم بود به نظرم، چنانچه این مطلب رو ما در تنبیه 11 هم در مسئله کر گفتیم. گفتیم اصاله یعنی استصحابه، بعد اینکه یه استکان آب برمیدارم از اون حوض، شک میکنم از کریت افتاد یا نه، استصحاب بقاء الکر، این بقا همون به معنای وجوده، یعنی استصحاب میکردم وجود الکر رو. اون وقت با این میخواستی چیکار بکنی؟ المثبته لکریت المشکوک بقاؤه علی الکریه. اون وقت میخواستی بگی کر وجود داره، پس اینی که الان موجوده کان باقیان علی کریته، این میشه اصل مثبت. و علی هذا القول یعنی علی القول به اصل مثبت، اگر کسی اصل مثبتی بشه میتونه، یعنی این طولی ثانی هم مثل طولی اولی میشه. چطور در طولی اولی گفتیم استصحاب موضوعی بکنه؟ اگر کسی اصل مثبتی شد هذا القسم، یعنی این طولی دومی مثل طولی اولی میشه. چطور در طولی اولی استصحاب موضوعی جاری بود، در اینجام جاریه. بنابراین که بنابر قول به اصل مثبت، حکم هذا القسم یعنی طولی ثانی حکم طولی اولی رو داره. پس نتیجتا ما که اصل مثبتی نیستیم، ما با این استصحاب موضوعی مخالفیم. ولی اگر کسی قبول داره اصل مثبت رو، یعنی میگه استصحاب میتونه لوازم ثابت بکنه، او حق داره این کارو بکنه، ولی ما که نمی کنیم. خب این مال استصحاب موضوعی که مستلزم اصل مثبته، این که جاری نشود. بریم سراغ استصحاب موضوعی که برگشتش به استصحاب حکمیه، که میخوام بگیم این جایز نی. و او اینه، ببینید آقا، شما اشاره میکنی به این که میگه این هفته گذشته صفت موضوعی جد داشت، هفته پیش این موضوعیت داشت. برای چی؟ برای نجاست. پس این کلب نمک شده هفته گذشته دارای صفت موضوعیت بود. نمیدونم با این نمک شدن اون صفت موضوعیت رو از دست میده یا نه، استصحاب کنم بگم هنوز موضوعیتش هست. خب ببینی استصحاب موضوعیه، اما برگشتش به حکمه. اگر شما گفتی هنوز موضوعیتش هست، یعنی کان نجسه. عنایت بکنید آقا، همیشه موضوعیت عبارت نخرای بقای حکمه. زید یک ساعت پیش قائم بود، پس زید یک ساعت پیش چی بود؟ متصف بود به صفت موضوعیت. بله، زید یک ساعت پیش که قائم بود متصف بود به صفت موضوعیت. حالا خبر ندارم، نمیبینمش، نمیدونم موضوعیتش هست یا نه. اگر گفتی موضوعیتش هست، یعنی قائمه. موضوعیت یعنی چی؟ اگه گفتن این موضوعیت داره، یعنی حتما حکمم دنبالشه. پس اگر بخوای استصحاب بقای موضوع اونجوری بکنی، اصل مثبته. بخوای استصحاب بقای موضوع اینجوری بکنی، بگی این نمک شده هفته گذشته صفت موضوعیت داشت، نمیدونم با این نمک شدن صفت موضوعیت رو از دست داده یا نه، هنوز صفت موضوعیت هست، یعنی چه؟ نجسه. اصلا صفت موضوعیه، معنای این که ما میگیم این موضوعیت داره، یعنی حکم دنبالشه. هر وقت ما گفتیم این موضوعیت داره برای این حکم، معناش اینه که این حکمو برای او انشاء کردیم. پس برگشته استصحاب موضوعی قسم دوم برگشتش به استصحاب حکمه، یعنی کنه با این استصحاب موضوعیت من نجاست ثابت کردم میشه استصحاب حکمی، و حکمی رو بعدم میخونین جایز نی، اینم که برگشتش به اون حکمیه جاری نی. و اما استصحاب اصاله بقای موضوع، رفتیم سراغ استصحاب موضوعی قسم دوم، استصحاب بقای موضوع برای اینجوری به وصف کونهی، یعنی کونه این موضوع موضوع ان، یعنی این کلب نمک شده هفته قبل متصف بود به صفت موضوعیت، نمیدانم با نمک شدن موضوعیت رو از دست داده یا نه، صحوه اون وقت اگر استصحاب موضوعیت کردی خوبه، یعنی این استصحاب موضوعیت معناش استصحاب حکمه. ببینین استصحاب موضوعی است که برگشتش به استصحاب حکمه، و حکم الان میخوانیم که استصحابش جاری نی، این موضوعی هم که نتیجش اونه جاری نی. چرا این برگشتش به استصحاب حکمه؟ برای اینکه صفت موضوعیت للموضوع، زید رو در نظر بیارین، یک ساعتی پیش دیدید شما زید قیام داره، دیدید با چشمتون، حالا رفتید بیرون نمیدونید صفت قیام داره یا نه، یک ساعت پیش صفت موضوعیت داشت، موضوعیت داشت یعنی قیام براش ثابت بود، حالا نمیدونم این موضوعیت رو از دست داده یا نه، بگو هنوز صفت موضوعیتش هست. خب وقتی بگی صفت موضوعیتش هست یعنی زیدون قائمون، پس استصحاب موضوعیه، ولی موضوعی که برگشتش به استصحاب حکمه. چرا؟ برای اینکه صفت موضوعیت برای اون موضوع، موضوع مثلا زیدی که من مثال زدم، الان این زید یک ساعت پیش دارای صفت موضوعیت بود، اگر شما گفتی موضوعیت اون موضوع هست، این ملازم است با انشاء حکم، یعنی معناش اینه که قیام داری براش ثابت میکنی، این ملازم است با انشاء حکم منشاره به استصحاب اون حکم، این برگشتش به استصحاب حکمه، و استصحاب حکم الان می خونیم که جاری نی. و اما استصحاب الحکم، و اما استصحاب حکم چرا جایز نی؟ چیکار کنم؟ بگم این نجس بود هفته گذشته، الانم نجسه، حکمو میتونم این کارو بکنم؟ نه. چرا؟ استصحاب ابقاء ماکانه، شما باید بدانی اون موضوع هست تا این حکمو برای او ابقاء کنی، شما که نمیدونی موضوع هست یا نه، شاید موضوع نجاست کلب به صورت نوعیه باشه، بله اگه موضوع نجاست ماده بود اون ذات کلب بود، بله الان موجوده، ولی من که نمیدانم. پس شما اگر بخواهی استصحاب کنی بگی این نجس بوده الانم نجسه، اینجا ابقاء ماکان نی، یعنی اگر بگی نجسه ابقاء ماکان نی، اگر بگی نجس نیست نقد یقین به شک نی، و حالی که استصحاب آدرسش کجاست؟ اونجاییست که اگه ثبوت حکم بود بگن یا آقا ابقاء ماکان کرده، اگه نفی حکم بود بگن یا آقا نقض یقین به شک کرده، شما اینجا اگر نجاست برای این ثابت بکنید ابقاء ماکان نی، پس استصحاب نی. چرا ابقاء ماکان نی؟ ابقاء ماکان معناش اینه همون موضوع قبلی که دارای اون حکم بود من بدانم هست تا حکمو برای ثابت بکنم، من نمیدانم موضوع هست یا نه. چرا؟ چون احتمال داره موضوع نجاست اون کلب به صورت نوعیه باشه که اونم الان از بین رفته. و اما استصحاب حکم چرا جاری نی؟ فل انهو، برای این که این حکم کان ثابتن نجاست، اون نجاست ثابت است برای یه چیزی که لا یعلم بقاؤه، شما الان داری برای کی اثبات نجاست میکنی؟ برای چیزی که نمیدونی اصلا موضوعش هست یا نه، و بقاؤه قائما به هذا الموجود، یعنی بقای موضوع، بقای حکم معذرت میخوام، بقای حکم قائما به هذا الموجود الباقی لیس قیاما به نفس ما قائما قام بهی اولا. شما اگر اثبات حکم و نجاست برای این کردی، این همون حکمی نیست که قائم بوده به موضوعش. شاید موضوعش صورت نوعیه بوده و این نجاست قائم به او بوده، او که رفته نجاستش هم میره. و اما بقای این حکم در حالتی که بگی اون حکم نجاست قائم است به این موجود، یعنی این سگ نمک شده قائم است به این موجود باقی، اگر این کارو بکنی این ابقاء ماکان نی، این لیس قیامن به نفس ما قام بهی اولا، تا اینکه اثباتش ابقاء باشه و نفیش نقض یقین به شک باشه. استثاب قانونش اینه که اگر شما اثبات کردی بگن ابقاء ماکانه، اگه نفی کردی بگن نقض یقین به شک. شما اینجا اگه نجاست برای این ثابت بکنی نمیگن ابقاء ماکانه، و اگه ثابت نکنی نمیگن نقض یقین به شک کرده. چرا؟ برای اینکه موضوع احتمالاً نیست، و وقتی موضوع نبود حکمم نیست. خب اذا عرفته دیگه تمام شد، اون مطالبی که متوقف بود بعد درس هفته گذشته تمام شد. اینجا دیگه اول مطلبه، البته اول مطلبه یه 3-4 خط مقدمه چینیشون میکنه تا برسیم به اون اول اول. اذا عرفته ما ذکرنا، ما ذکرنا کدوم بود؟ گفتیم گاهی از اوقات موضوع و محمول هر دو مشکوک میشه. اینو سه جورش کردیم. گفتیم این دوتا شکا یه وقت در عرض همه، یه وقت در طول همه، طولیش هم یه وقت موضوع معینه یه وقت موضوع غیر معینه. حالا که اینا رو دانستی بدان، ایشون میگه غالب جاهایی که، اکثر جاهایی که موضوع شک در موضوع سبب میشه برای شک در حکم، اون جاهاییست که موضوع معین نیست. این مقدمه چینیه برای مطلبیه که میخواد ایشون این مقدمه چینی رو بکنه. میگه حالا که معلوم شد که گاهی از اوقات شک در حکم به خاطر شک در موضوعه، ولی اکثر جاهایی که اینجوریه، یعنی موضوع شک در موضوع سبب شک در حکم شده، غالب جاها اون موضوع معین نیست. یعنی طولی قسم دوم، غالبا طولی قسم دومه، غالبا موضوع معین نیست. چون که غالبا موضوع معین نیست، ما باید یه میزانی دست شما بدیم که از راه اون میزان بفهمی موضوع موجوده یا موضوع موجود نیست. پس خلاصه میخوام چیکار کنی؟ میخوام یه میزانی به دست بدیم. چرا میخوام میزان بدیم؟ برای اینکه این جاهایی که غالبا شک در موضوع سبب شک در حکم میشه، غالب جاهایی که موضوع محمول مشکوک از این قبیله. حالا که از این قبیله چون موضوع معلوم نیست ما به شک میفتیم، میخوام یه میزانی به دست شما بدیم که با اون میزان بتوانی تشخیص بدی آیا اینجا موضوع هست یا نه. این کلبی که الان نمک شده آیا موضوع اون کلب هستش تا نجاست ثابت بکنی یا نیستش. چون اینجوره، اکثر جاها اینطوره، ما میخوام یه میزان به دست شما بدیم. اذا عرفت ما ذکرنا فعلم انهو کثیرم ما، کثیرم ما یقع و شک فل حکم. یعنی غالب جاهایی که هم حکم مشکوکه هم موضوع مشکوکه، غالب جاهایی که شک در حکم داریم از این جهته، از این جهته که شک داریم که آیا موضوع و محلش هست یا نی. الان در این قضیه کلب همین جور بود دیگه. خب من چرا شک در حکم دارم؟ به خاطر اینکه شک دارم این کلب نمک شدم کلبه یا کلب نی. ولو الان ذات هست اما قیدش رفته. یا مثلا در آب متغیر، آب متغیر به نجس ما داشتیم، حالا تغیرش رفته، من شک میکنم. چرا شک میکنم؟ برای اینکه نمیدونم موضوع نجاست ذات این آبه که موجوده، پس نجسه یا نه. این رفته ولو به زوال قیدش، ذاتش هست قیدش رفته. در اون کلب ذات هست اما اون نابحیتش رفته. در این آب ذات هست اون قید تغیرش رفته. آیا این جاهایی که اون قید میره یعنی موضوع زائل میشه به خاطر زائل شدن قید، آیا بگیم اینجا موضوع باقیه؟ یعنی این واقعا کلب نجاست رو ثابت بکنیم، بگیم این واقعا بازم نجسه؟ ایشون میفرماد در اینجور جاها، غالب جاها که ما شک در حکم داریم به خاطر اینه که شک داریم موضوع و موضوع محل یکیه. آیا موضوع این حکم اون امر زائله ولو به زوال قیده، ولو قیدش رفته، اون آب ذاتش هست، قید تغییرش رفته، اون کلب ذاتش هست، اون قید نابهیتش رفته. حالا من چرا شک دارم این کلب نجس پاکه؟ چرا من شک دارم این آبی که زال تغییر و نجس یا پاکه؟ برای اینکه نمیدانم موضوع اونیست که از بین رفته، ولو به زوال قید المأخوذ فی موضوعیته، ولو ذات ها، ولی اون قیدی که اخذ در موضوع شده اون رفته. حالا من نمیدونم موضوع اونه حتی یکون الحکم مرتفعا، چون اگر موضوع اون باشه یعنی چی؟ اون صورت نوعیه. اگر واقعا موضوع اون باشه خب حکم رفته دیگه، چون موضوع که نی حکمه. حالا من نمیدونم آیا این کلبی که تو روایات میگه نجسه، موضوعش اون کلب نابهه که نابهیت رفته، نتیجتا حکمم مرتفع میشه یا نه؟ اوه و امر الباقی، یا اون موضوع نجسون همینیست که باقیه، یه در این مثال آب همین ذات آبه ولو تغییرش رفته، در اون مثال کلب همین نمکیست که الان شما داریم میبینین. حالا من نمیدونم موضوع نجاست اونیست که رفته تا حکمم بره، یا موضوع نجاست همین نمک باقی مانده است و زائل و لیس موضوعا، یعنی اون نابحیت او دخالت نداره، ولا مأخوذن فی، یعنی اخذ در موضوع نشده. غالبا اینجوره. حالا که غالبا اینجوره فلا بوده، یه دو تا خط رها کنی عنایت میکنی، میخوام ربط عبارت روشن بشه، این فلا بوده دیگه سر مطلبه با. حالا که غالبا شک در حکما از ناحیه شک در موضوعه، اونم به خاطر اینکه موضوع معین نیست، فلا بوده من میزان، من باید یه قانونی یاد شما بدم که یمیز و بهی به وسیله اون میزان تمیز داده بشه قیود مأخوذه در موضوع از غیرش. یه میزان من دست شما میدم که اون وقت اونجاها تشخیص میدی آیا این قیدی که رفته، آیا این دخیل در اون موضوع بوده، اگه دخیل باشه حکمش هم رفته، یا نه دخیل نبوده. ایشون میفرمود ما یه قانونی به شما میدیم، به وسیله اون قانون اون قیود مأخوذه در موضوع رو از غیر خودش توضیح میدین، و هو احد امورن و یکی از اموره. خب حالا بریم سراغ اون دو خطی که نخوندین. ایشون میفرمان که فلو فرزه، این فلو فرزه اونجاییست که کمه. غالبا شکای در حکم که ما به خاطر غالبا شک در موضوعهایی که باعث شک در حکم میشه، غالبا به خاطر اینکه موضوع روشن نی. یعنی چی؟ یعنی گاهی از اوقات به خاطر غیر موضوعه، این به خاطر غیر موضوعش کمه. پس ببینی کثیرم ما اونجوره، چون کثیرم ما اونجوره مجبوریم ما برای شما یه قانونی تنظیم بکنیم، و قلیلم ما یعنی لو فرزه، جواب این لو آقا در تقدیره، یعنی نقطه مقابل این، اونجایی که شک در موضوع باعث شک در حکم میشه و موضوع از جهت موضوع باعث شک نمیشه، اون کمه. یعنی لکان قلیلا فلو فرزه، اگر فرض کردیم یه جایی که اونجوری نبود، لکان قلیلا، یعنی جواب این لو رو در تقدیر بگیریم. اگر یه جایی فرض کردیم اینجوری شک در حکم از جهت دیگری بود غیر شک در موضوع، بعد از غیر شک بذارید برای توضیح بد نیست، تا حالا اینی که ما گفتیم زیاده چی بود؟ شک در حکم از جهت شک در موضوع بود که موضوع رو نمیدونستیم، اما قلیلم ما اون کثیرم ما بود، قلیلم ما شک در حکم از جهت دیگری غیر از شک در موضوع. مثالش عرض بکنم، این دو خطم بخونیم ایشالله دیگه سر مطلب مال فردا. عنایت بکنید آب متغیر همه ما میدونیم نجسه، روایات داره الماء المتغیر به نجس نجسون. خب ما هممون میدونیم که موضوع نجاست آب متغیره. اما چی رو نمیدونیم؟ ببینید موضوع باعث شک نمیشه، موضوع ما همه رو میدونیم، موضوع نجاست تغیره. از غیر جهت موضوع ما شک داریم، میدانیم تغیر موجب نجاسته، اما نمیدونیم تغیر آن ماست یا تغیر بالفعل. یعنی آیا حدوث تغیر نجاست میاره یا بقایش هم شرطه؟ خب ببینید موضوع رو میدونیم، اما چی رو نمیدونیم؟ اون قبلی موضوع رو نمیدونستیم، اینجا موضوع رو میدونیم که موضوع نجاست تغیره، اما نمیدونیم چه نحوه تغیری. آیا حدوث تغیر آن ما که بهش میگفتیم روز اول جهت تعلیلیه، ما میدانیم هممون که تغیر نجاست آوره، اما نمیدانیم اون تغیر نجاست آور همون حدوث آن ماست، آیا اون جهت تعلیلیه است یا نه جهت تغییریه است؟ یعنی بقایش، هم حدوثش هم بقایش. خب اینجا الان این آبی که زال تغیره، من شک دارم در نجاست، اما نه ادعای موضوع، موضوع رو که میدونم تغیره، از غیر جهت موضوع. یعنی این تغیری که باعث نجاست میشه آیا تغیر آنم ماست یا غیر آنم ما؟ این لکان فی غایت القله. پس ببینید آقا عبارت اینجور شده، استاب شک در حکم که منشأ شک در موضوع کثیر ما موضوع مجهوله. چون غالبا اینجوره، ما یه قانون میخوام براتون درست کنیم از فردا. و قلیل ما این که شک در حکم از ناحیه غیر شک در موضوع کما یقال ان حکم نجاسه فی الماء متغیر. خب همه ما میدونیم آب متغیر نجاست حکم میشه. ایشون میفرماد حکم نجاست در آب متغیر موضوعش، نمیدونیم نفس تغیره و تغیر علتون محدثه للحکم. اینو نمیدونیم. نفس الماء، معذرت میخوام، من چی خوندم؟ بله نفس الماء. ایشون میفرماد ما الان در اینجا موضوع رو میدونیم که متغیره، اما نمیدانیم نفس ما. اینجا ببینیم موضوع نفس ماه، حکم نجاست در ماء متغیر موضوعش نفس خود همین آبه. حالا نمیدونیم تغیر علت محدثه این حکمه، یعنی این آب که ذاته، آیا اون تغییری که این آب رو نجس میکنه آیا علت محدثه است؟ یعنی تغییر آنما، روز اول به تعبیر آنما و بلسل گفت، این همونه با آنما و بلسل رو روز گفتیم، امروز به جای آنما میگیم حدوث، به جای بلسل میگیم چی؟ میگیم خلاصه بقا. غرض عبارت ایشون عوض کرده. ایشون میفرماد که آیا این آبی که موضوع نجاسته، ببینیم تغییر حدوثش علت اون نجاسته، یا شک و فی علیته للبقا. حدوثش که میدونیم اینجا حدوث پیدا کرده، حالا شک داریم که آیا بقا هم میخواد یا نه، یعنی این آبی که متغیر شد باید باقی باشه تغیرش تا نجس باشه، یا نه همون حدوث آنما کافیه. این لکان فی غایت القله. و غالب جاها چون که شک در موضوع باعث شک در حکمه و اونم موضوع غیر معین، فلابد من میزانه که انشالله فردا این میزانه میخونی.